الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع پنج در مسئله دو، ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله با ان یذبح فی مکانه، تقدم الکلام به این که هدی برای مسدود واجب است، بلکه وضع هم دارد که موجب خروج از احرام است. این حد یه خصوصیاتی دارد که مورد اختلاف است، منها ما اشار الیه سیدنا الاستاد طبعا للمشهور محل ذبح این حد است. خب حد باید بشود، کجا بشود؟ مثلا اگر صد در ربزه هست، در ربزه ذبح بشود یا در منا ذبح بشود؟ مثلا اگر صد در حدیبیه هست باید ذبح بشود، معلوم است حد واجب است. این هدی واجب در حرم ذبح شود یا در خارج از حرم ذبح شود؟ این واجب مکانش کجاست؟ نهر واجب است بر این محرم مسدود، نهر کجا انجام بگیرد؟ در حرم یا خارج از حرم؟ تقریبا در این فرض پنج نظریه وجود دارد. نظریه اولا این است که مکان صد ذبح انجام بگیرد. اگر در حدیبیه است که خارج از حرم است، خارج از حرم انجام بگیرد. اگر در مواقیت عمره است که بعضی هاش در حرم است، در حرم انجام بگیرد. میزان مکان صد است، خارج از حرم باشد یا در حرم باشد، در مکه باشد، الله تقدیری که خواهد آمد صد از حج نه صد از عمره، یا اینکه نه مکان این زب مناست، این هدی محلل که موجب خروج از احرام هست در منا باید انجام بگیرد. اگر گفتیم در منا 5 روز 10 روز این باید صبر کند تا این گوسفند به اونجا برسد، اگر گفتیم نه مکان ذبح هست همون روز میتواند ذبح بکند. مثلا اگر در حدیبیه 100 انجام شده است، همون روز ذبح میکند، همون رو برمیگردد، همون روز همه کاراشو انجام میده. اما اگر گفتیم نه ذبح باید در منا باشد، این مثلا فرض کن 5 روز طول میکشه که این شطور برسد به منا، 5 روزم اونجا باید معطل بشه تا یوم النهر باشد، 10 روز این آقا باید در حال احرام باشد تا نهر یا زب نیاید از احرام خارج نمیشد. فرض این است که فاصله 10 روز است، 5 روز تا منا برسد، 5 روزم اونجا معطل میشود که یوم النهر باشد. غرض این است که نظریه اولا این است که در خود مکان صد رم زه باید انجام بشود. این نظریه بعضی ها نسبت به مشهور دادن که اشتباهه. صاحب ریاض در جلد 7 صفحه 226 علل اشهر الازهر، اشهر القولین اینه، یا بفرمایید کثیری از فقها، منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم میفرماید این ذبح باید در محل صد باشد، حرمان کان یا غیر حرم، حرم مکه باشد یا منا باشد، هر جای مکان صد که بعدن خواهیم گفت صد به چی محقق می شد، به معنی از حرم است، به معنی از وقوف است، اونش بعد خواهد آمد، اون خصوصیاتش بعدن خواهد آمد. نظریه دوم این است که می گویند المسدود و کلمحصور، یعنی مکان این حد مناست، در روز دهم هم هست، باید این گوسفند را بخرد بفرستد در منا باشد تا روز دهم اونجا که ذبح شد خروج از احرام است. خلاصه کنید میگن المسدودو کلمحصور فی مکان زر. این نظریه یظهر از ابن قن حمزه در قنیه و یظهر من الحلبی رضوان الله تعالی علیه ما فی الکافی. ملاحظه کنید ینابی جلد 7 صفحه 162 و ازا صد المحرم بالعدو او المرض الى انقال فلین فزل قارن والمتمت والمفرد الى انقال. محل استشهاد این است. اما همه عبارت ها نگاه کنید، حتی بلغ الحد محله و هو یوم النهر. این واجه که هم میگه باید حد در حرم باشد و هم باید در منا باشد و هم باید روز دهم باشد. ینابی جلد 8 صفحه 418. فإذا بلغ الحد محله محله و هو یوم النهر، هم مسدود و هم محصور. میگن المسدود و المحصور نسبت به مکان زب باید در حرم باشد، باید در منا باشد، باید روز دهم هم باشد، که توضیح این جملات در بحث محصور خواهد آمد. آیرم همینا میگه حتی بلغ الحد محله، اونم اشاره به همون آیه هست. اینم یک نظریه. نظریه سوم ما عن الجواهر در جلد 20 صفحه 117. لا یبعد القول بالتخییر بین البعث و الذبح عندهو کما عن الخلاف و عن المنتهى و عن التذکره و عن جمله ای از کلمات فقها را نقل کرده است. این مخیره. مثلا اگر در خارج از حرمت در حدیبیه مسجد مخیره، همونجا ذبح بکند و محل بشود یا صبر بکند این گوسفند او به منا برسد در روز دهم ذبح بشود. تخییر بین البعث و ذبح، بعث یعنی فرستادن گوسفند یا فرستادن پولش هرچی که هست، یا اینکه اندهو یعنی محل صد ذبح انجام بشود. ده روز مثلا فرض کن فاصله نیست، ده روز در حال احرام باشد، این آقایون میفرمند ده روز میگن زودتر از احرام خارج بشود. سیدنا الاسناد و اکثر علما میگویند. نظریه چهارم ما حکیه از ابن جنید در خصوص حدیه که بدنه باشد، مخیر بدنه قربانی کند یا گاو یا گوسفند. حالا اگه بدنه را انتخاب کرد، این حرفی که نسبت به ایشون داده شده ایند، میگه اگر تمکن از فرستادن بدنه دارد، رفیقش محرم نیست، میخواد بره مکه، او که صد نیست، محرم مسدوده، او آزاده، شطور را بهش میگه تا مکه هم سوار شو اونجا رفتی نهرش کن، و اگر تمکن ندارد در نقطه صد، حجاج که مسدودن قوافل هم از این نقطه نمیان، از راه دیگری میرن، کسی نیست که این شطور را به اونجا برساند، این تفصیل از ایشون نقل شده که معت تمکن یجب البعث، بلا تمکن لا یجب البعث. احتمالا نظریه پنجم این است که اگر مثلا حج قران بوده یا حج دیگری بوده که بس حدی داشته است، اختصاص به قران که نداره، گوسفندی فرستادن اونجا قربانی در تمام جاها جایز است، بلکه برای غیر حجاج هم جایز است، کما سیعتی بسه. اگر این آقا حج قران بوده که احرامش با اشعار و تقلید بوده، این میگه نه لازم نیست، همون حدیه که محرم شده همونو بفرستد، لازم نیست یک گوسفند دیگه رو همینجا ذبح بکنه. و اگر سوق حد نکرده واجب است که بفرستد. این نظریه و همون نظریه قبلی هم کتاب و اینا که در دسترس نیست، اطمینانی به این نقل هم نیست. حالا بحث میاد، بحثش مفصله که هدیه تحلیل می شود هدیه قران باشد یا نباشد. ما دو حد داریم، یک هدیه است که با اون احرام محقق شده که سوق الهدیه است، یک هدیه است که هدیه تحلیل است، این هدیه که الان ما داریم بحث می کنیم. این یک بحثی داره که خواهد آمد انشاءالله، احده ما کفایت از دیگری میکنه یا نمیکنه. علا کنه این آقا این تفصیل ازش نقل شده، بی این که اگر سوق حد کرده همون محل صد ذهب بکند، اگر سوق حد نکرده بفرستند در منا ذبح شود، الا تقدیر المسدود و کل محصور و الا تقدیر لیس کل محصور. این اقوال این مسئله هست. ظاهرا و الله العالم ما افاده سیدنا الاستاد طبعا للاکثر تمام است، بقیه اقوال یا حرفی ندارن یا حرف درستی ندارن. دلیل بر نظریه اولا جملتون من الروایات است، موثقه زراره یا صحیحه معاویه ابن عمار که مؤید به جملت من الروایات غیر معتبره هست، که این روایات تقدم الکلام معتبرش حدیث پنج از باب یک و حدیث پنج از باب نه. این روایت رو که همون روز اول خوندیم، بعدم گفتیم باز خونده میشه، پنج مرتبه هم تا بال خونده شده، ده مرتبه دیگر هم باز خونده میشه، هر مرتبه یک کلمش مورد استشهاد است. در ما نحنفی این جمله مورد استشهاد است، المسدود یذبح حیث صد، خوبی واضحه که مکان صد میگه دیگه، المسدود یذبح حیث صد است. خب اگه در حدیبیه هست باید در حدیبیه ذبح انجام بشود، اگر در ربزه هست در ربزه باید انجام بشود. به چه حساب بفرستن؟ مکه اگر در عمره هست، در منا اگر در حج است. اونم کلیت اون ناتمام حالا میاد. روایت و صحیحتون و دلالت و واضحتون. حدیث پنج از باب نو، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث صده المشركون يوم الحديبيه نهر بدنتا ورجع الى المدينه. خیلی واضح روایت که رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به مجرد صد نهر کرد و برگشت به مدینه. و یؤید این دو روایت صحیح را حدیث یک از باب شش، حین صد بالحدیبیه قصر و احل و نهر. خب معلومه که نهر در حدیبیه است. حدیث سه، المحصور و المستر ینهران بدنتهما فی المکان الذی یستران فی. کل این روایات من المعتبرت و غیر معتبره به وضوحن دلالت دارد که مکان حد مکان صد است. در حرم باشد مکان صد است. اگر مکه آمده نمیگذارن شه بره عرفات، یجب علیه الحد. خب کجا؟ در خود مکه دیگه، چرا در منا بفرسته؟ مکان صد در این فرض، اگه صد از عمره از خود مکه است، اگه صد از حج است خود مکه است. حیث صد بنان الازا مکان حج لا فرقه بین این که در حرم باشد، خارج حرم باشد، حرم باشد، در مکه باشد، قبل از مکه باشد، بعد از مکه باشد. نصف راه را رفته جلوش را گرفتن و عرفات نمیگذارن بره. حالا میاد که به چه چیز صد تمام میشود. میزان صد، میخوایی صد از مکه بگیری، صد از عرفات بگیری، صد از وقوف، این هر چه که از اون بحثش جداگانه‌ایه. اونی که الان مورد بحث این است که این روایات دلالت دارد بر این که مکان این حد محل صد است. اون بقیه اقوال اصلا حرف درستی ندارند. بعدم اگر یه حرفی محققی نشون زدن فقایت الاشکاله. اینها ادعا میکنن کل این روایات امر در مقام حضرت. المسدود یذبح میگن این امر للوجوب نیست، برای اینکه امر در مقام حضرت. مردم در ذهنشون این بود که مسدود هم مثل محصور است. این امر فقط اباحه را میرساند، وجوب را نمیرساند. امر در مقام حضرت. این حرف را زدن دیگه، محققین هم زدن، صاحب ریاض زده، مرحوم نراقی زده، همه گفتن، ولیکن این واضح و ضعف است. ملاحظه کنید اون دو روایت صحیحه در خصوص صد است، در صد و هست نیست که بگی قرینه مقابله موجب این توهم شده. امام علیه السلام میگه محصور این کار را کند، مسدود این کار را بکند. چرا این کار حمله بر این بشود که امر عقیبه هست و امر عقیبه هست دلالت بر وجوب ندارد. روایات صد صحاحش فقط کلمه صد دار میگوید، بنابراین امر عقیبه حضرم نیست. از فلازاله که امر عقیبه حضر دلالت بر وجوب نمی کنه لقرائه نیست. اینجا قرینی علال خلاف دارید. اکثر فقها ها مکان صد را گفتن. خود عمل فقها ها به این روایات و فتوای به این که در محل صد است، صاحب جواهر اول صفحه 118، او تعبیرش بالاتر از این حرف ما، میگه و ظاهر الاخبار والفتاوا مکان صد است. فتاوا بیشتر از اکثر را میرسانه. حرف ریاض اشهر القولین را میرسانه. این نه و ظاهر الاخبار والفت، یعنی کل فتاوا اینه. حالا این کلش جواهر را بیاریم یک کمی پایین تر. علا کل حال اکثر فقها ها از این روایت، از این روایات این معنا رو برداشت نکرده. اما تعبیر مرحوم حلبی در کافی و مرحوم ابن حمزه در قونیه که تصریح به یوم النهر کرده، این واضحه که فیه مسامحتون هست، برای اینکه نوعا صد در احرام عمره هست. هر کسی حج تمتو انجام میده، نوع صد نا مسئله در احرام انجام میده. صد در عمره محل زفش مکهه، چرا منا بفرستد؟ کما اینکه یه توهم دیگری هم شده و اون این است، میگویند این روایات ناظر به قالب است، المسدود و یزبه حیث و صد، این ناظر به قالبه. قالبا کسی که صد میشه ولی کسی نیست شطورش را ببرد، پولش را ببرد، گوسفندش را ببرد. حین صد این خصوصیت ندارد، این لمکانه غالب افراد مسدود است که تمکن ندارند. اما اون کسی متمکن دارد این روایات را نمیگوید، روایات او را نمیگوید. لعل اون آقایی که تمکن در نهر گفته بین تمکن، همین حرف را میخواهد بگوید. میخواهد نوع مسدودین تمکن از این کار ندارن، خودشون را نمیگذارن، شطورشون را میگذارن، خودشون را نمیگذارن، گوسفندش هم نمیگذارن، نمیتوانه بره، نایب پیدا نمیشود. این هم اولا قالب داخل است، اختصاص به قالب پیدا نمی کند، فرد نادر را اطلاق شامل می شود. و ثانیاً دعوای غلبه فی غایت ضعف است. اون دشمنان اسلام حجاج را می خواهند سد بکنند، تجارت خودشون را که با دنیا قطع نکردن که. مخالف با حجاجن، این را چند طائفه عبور میکنن، یک طائفش حجاجن، بقیه که حجاج نیستن، بقیه نوعا تجارن، نوعا از خداشون هستن، آمدن بیرون میخوان برگردن. غیر مسدود کثیر است. خب به یک کسی پول میده، میگم آقا این گوسفند اونجا بخر قربانی کن، خودت هم بخور. به یک کسی شطورش را میده، میگه آقا یه مقدار بارتا رو شطور ما کن، یه مقدار اساسی در تو ماشین ما بگذار، این گوسفند ما رو ببر اونجا. اولا غلبه موجب اختصاص نمیشود، صدمه به اطلاق نمیزند، غیر غالب داخل در اطلاق است. و ثانیاً غلبه نیست، بفرمایید اکثرا پیدا نمی کنند، اما نه اینکه دیگه هیچ نایب پیدا نمی شود. تجار بین اماکن مثل مکه مدینه جده، مکه مدینه جده، طائف مکه، جوفه مکه، اینا همیشه محل عبور تجار از کسبه هست. کی گفت غالب این است که نایب پیدا نمی شود؟ فعله این حرف هم مثل اینایی که این تفاصیل رو دادن دو حرف دادن، یک میگوین امر عقیبه هست، دو میگوین غلبه عدم امکان است. ظاهرا هیچ یک از این دو مطلب تمام نباشد. پس در فرع پنج محل حد مکان سد است، لروایات المعتبرت و غیرها. در اون روایت شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد، اینجوره نقل میکنن که معصومین علیهم السلام فرمودن عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام. امام صادق علیه السلام بهش فرمود که اونی که در ذهن تو هست مراد نبوده، مراد از این عورت عورتین نبوده، مراد از این عورت این است که مؤمنی پیش رفیقش دروغ میگوید یا غیبت میکند یا دنبال کسی فحش میدهد یا نسبت ناروا به مؤمنی میدهد، میگه فلانی دزدی کرد، فلانی غیبت کرد، فلانی زنا کرد، فلانی دزدی کرد. این کلامی که ناقا گفته این رفیقش این کلام رو حفظ میکنه. بعضی در دفترشون هم بنویسن در روز دهم ساعت 2 بعد از ظهر فلانی به فلون کس فحش داد، غیبت فلون کس را کرد. غرضش این نوشتن و تاریخ و ثبت در سینه این است که یک روزی این آقا را به حساب بکشد، یک روزی که ناراحت شده از دست این آقا بهش میگه ها تو فلون روزی نسبت زنا به فلون آقا دادی، در فلون روزی فحش به اون آقا دادی، در فلون روزی تهمت به اون آقا زدی، برای سرزنش این آقاست. غرض از شنیدن این کلام و حفظ این کلام این است که یک روزی این را مفتضح کنه. اگر غرض این باشد، این اغراض متعددی است در این نقلا، اگر غرض این باشد نه اشاعه فحشا، نه جو درست کردن، نه حب به اشاعه فحشا، اونا خودش بحثای دیگری است که شاید انشاءالله تعالی در هفته آینده بیاد. اگر مقصود از این حفظ فقط این باشد که یک روزی میخواد این آقا را افتضاح کنه، این داخل در بعضی از روایات هست که شاید هفته آینده بخونه، میگه کسی در فکر افتضاح کسی باشه عیوب او را دنبال بکنه، خداوند عیوب او را دنبال میکنه. اگر خداوند عیوب کسی را دنبال کرد افتضاح میشود، یا در دنیا یا در آخرت یا در هر دو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.